متن خطبه فدکی هست، متنی که امروز بزرگان ما در بیانش ماندن، در تفسیرش ماندن، یه تاریخ در تفسیر و بیان خطبه فدکی دارن می نویسن. و جالب این که امروز هم وقتی مراجعه می کنیم به این خطبه، می بینیم که نکات درس آموزی برای دوره پسا مدرن، دوره پیشرفت جامعه بشریه، یعنی بلوغ عقلانی و فکری جامعه بشری دوره ماست. نه. وقتی ما مراجعه می کنیم اون نکاتی رو که در ابعاد مختلف حضرت زهرا سلام الله علیها با یه جامعه نگری که در شخصیت خودش رقم زده بود، در پرتو معنویتی که داشت، نکاتی رو بیان کرد که امروز جامعه بشری در مدیریت اجتماعی، در مدیریت سیاسی، در مدیریت اعتقادی، در مدیریت چنگانه میتونه ازش استفاده کنه. خب این خطبه با این فاخری، با این به اصطلاح متن بسیار متخنی که داره، حضرت زینب سلام الله علیها در کودکی اونو دریافت میکنه مده. به طوری که میفهمه و منتقل میکنه برای یکی از محدثین برجسته تاریخ علم حدیث و رجال مده. من اجمالا عرض کنم خدمت شما به بخشی از این خطبه، تا اینکه ما متوجه شخصیت علمی حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر متوجه بشیم. این شخصیت در تاریخ مانده، در تاریخ که در واقع مدیون تاریخ علم بشر، تاریخ شعور بشر، مدیون شخصیت از زینب سلام الله علیها است. از این هست که نرفت سراغش تا این شخصیت رو درک کنه و بفهمه، که انشالله ما در بحث آینده به بخشی از خطبه فدکی اشاره میکنیم تا به واسطه این خطبه اشاره‌ای داشته باشیم به جامعیت شخصیت علمی حضرت زینب سلام الله علیها.
بله.
حضرت در این خطبه بعد از توصیف خداوند تبارک و تعالی و بعثت پیامبر عزیز اسلام و کلماتی درباره شخصیت حضرت علی علیه السلام و وجود نازنین خودشون، درباره زمانی که درش قرار داشت اینگونه سخن میگوید: هازا والعهد قریب والکلمه رهیب والجرح لما یندمل والرسول لما یغبر. می‌فرماید که زمانی نگذشته بود، این در حالی است که زمانی نگذشته بود، یعنی عهد پیامبر با شما قریبه، هنوز فاصله نگرفتین، چند روزی بیشتر نگذشت.
این خیانتی که کردید، بله، هنوز بله، زمانی نگذشت.
پشتبایی که زدید، فراموش کردید سنت رو، فراموش کردید رسالت رو، فراموش کردید اجر رسالت رو، هنوز مدت مدیدی ازش نگذشته بود. هنوز اون زخم غم و غصه‌ای که از رحلت پیامبر عزیز اسلام بر دل جان اهل بیت علیهم السلام نشسته است، صحابی خاص نشسته است، هنوز این زخمه التیام نیافت، هنوز جراحت درمان نشد، هنوز وجود نازنین پیامبر عزیز اسلام رو دستان ما هنوز به قبر سپرده نشد و شما بهانه آوردید. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، بهانه آوردید که از فتنه می‌هراسید، فتنه تفرقه، جدایی، چند ملت شدن، چند گروه شدن.
حالا از ترس از فتنه رفتید،
بله، 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 رفتید اون قصه پرقصه رو شما رقم زدید برای جامعه بشریت، نه جامعه اسلام. بعد می‌فرماد که هشدار میده بهشون، توجه میده بهشون. به این جامعه شناسی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و دریافتی که حضرت زینب سلام الله علیها از این خطبه ارزشمند داره، به گونه‌ای که به تاریخ منتقل میکنه. الا فی الفتنه سقط، شما خودتون در فتنه قرار دارید، خودتون اهل فتنه اید.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد هاشمی. سرکار خانم دکتر تبریزی زاده، بحث عرفان و شناخت حضرت زینب سلام الله علیها و بصیرت و این کیاست و اون شناخت در واقع اقتضائات زمانی و مکانی جامعه که به تعبیری حالا عنوان سیاست برش گذاشته میشه، این هم یکی از نکات دیگری است که در جای جای زندگی حضرت زینب سلام الله علیها به چشم میخوره و این هم باز بعید نیست که به هر حال حضرت دست پرورده معصومون هست، دست پرورده هفت معصوم هست که در شأنشون فرموده شده که ساست العباد، که اینها سیاست مدارترین بندگان خدا هستند. در خدمت شما هستیم.
بله، در خصوص بحث عرفان و معرفت حضرت زینب سلام الله علیها روایتی بیان شده که این روایت واقعا محتواش و به اصطلاح متنش حاکی از همون علم لدنی و علمی هستش که حالا به همون مقام محدثه بودن ایشون که شما فرمودید اشاره داره. روایت اینطوره که حضرت علی علیه السلام در دوران کودکی حضرت زینب سلام الله علیها که حالا شاید در سنین تقریبا 2 سالگی بودن حضرت، چون ظاهرا گفته شده که تازه زبان به کلام باز کرده بودن، از ایشون میخوان که کلمه واحد رو بگن. حضرت بلافاصله حضرت زینب سلام الله علیها کلمه واحد رو به زبان میارن. بعد امام علی علیه السلام از ایشون میخوان که بگن اثنین. حضرت زینب ممانعت میکنن این
در واقع رو... به نوعی مثل پدری که داره شمارش رو به فرزندش یاد میده، آموزش میده شمارش اعداد رو، حضرت به نوعی دارن شمارش اعداد رو به حضرت زینب یاد میدن.
بله، بلافاصله وقتی که از حضرت زینب میخوان که اثنین رو، عدد 2 رو بیان بکنن، حضرت زینب ممانعت میکنن از گفتن این کلمه. وقتی که سوال میکنن که به چه دلیله که این کلمه رو شما با من همراهی نمیکنید و نمیگید، حضرت زینب میفرمایند که من با زبانی که واحد رو گفتم اثنین رو نمیگم، یعنی کسی که خداوند رو به یگانگی میشناسه هیچ وقت دوتا بودن و دوتایی رو قبول نمیکنه. و خب این معرفت بالاست، یعنی اصلا به قوله حالا غیر از اون که بخوایم در نظر بگیریم در روح و روان فرد، همونطور که شما فرمودید جناب دکتر طباطبایی، این بحث کودکی ائمه و اینکه اون کودک بودنشون هیچ وقت اون بوده طفولیت و جسمانی بودنشون بر روح و روان اونها اثری نداشته و این به اصطلاح بزرگی روحی اینها از ابتدا با اینها همراه بوده، در این روایت کاملا مشهوده که این معرفت باید در چه حدی باشه که یک کودک از گفتن عدد 1 و 2 به بحث وحدانیت خداوند برسه و به نوعی حالا باعث حالا ترحم حضرت علی و توجه خاص ایشون بعد از بیان این قصه میشه. یا روایت دیگه است که در سفینه بهار بیان شده که روزی باز در دوران طفولیت و کودکی حضرت زینب اینها رو عرض میکنم، از این دلیل به این دلیل که وقتی که یک فردی در کودکی این حد معرفت و شناخت رو داشته باشه، دیگه باید انسان اون به صلاح کیاست و بصیرت فرد رو در سن 56 سالگی که وارد عرصه عاشورا میشن دیگه به نهایت خودش ببینه. حضرت زینب سلام الله علیها در دوران کودکیشون روایتی که در سفینه بهار بیان میشه، به اصطلاح کنار پدر بزرگوارشون بودن و ایشون حضرت رو نوازش میکردن. بعد حضرت زینب از حضرت علی علیه السلام سوال میکنن که پدر جان آیا شما ما رو دوست دارین؟ حضرت علی پاسخ میدن چجوری و چگونه شما رو دوست نداشته باشم؟ شما میوه دل من هستید. حضرت زینب در پاسخ میگن که این دوستی که شما الان تعبیر، یعنی کلمه حضرت رو مورد مناقشه قرار میدن و میگن این حبی که شما فرمودید در مورد خداونده و شفقت و مهربانی برای ماست. و خیلی دقیق و عارفانه به بحث حب خداوند و اینکه معیار در کل جهان در تمام دوست داشتن ها باید به اصطلاح رسیدن به حب خداوند باشه رو در این عبارات بیان میکنن که حالا این به اصطلاح تعبیرات واقعا فراتر از یک سن کودکی و خردسالی یک فردی هستش.
بسیار عالی. اون وقت تعبیر خود امیرالمومنین علیه السلام رو هم در جواب این مناقشه حضرت بین حب و شفقت بیان میکنند روایات یا نه؟
به نظر میرسه که خب بیان حضرت زینب سلام الله علیها به نوعی آزمایشی بوده، یعنی امیرالمومنین خواستند ذکاوت و درایت رو حضرت رو اینجا بسنجن و به همین نکته تفتون داشته باشن که ایشون متوجه هستن بین این مسئله دوست داشتنی که خب در طول دوست داشتن خداونده یا در عرض اون. به نظر میرسه این مسئله اشاره به همین مسئله سنجش میزان بعد معرفتی حضرت بوده،
دوست داشتنی که مستقل از خداوند باشه یا دوست داشتنی که در راستای این دوست داشتن باشه. الان تعبیری که در زیارت ها و ادعیه هم به کار بردن اهل بیت علیهم السلام و آموزش دادن به ما که این گونه زیارت کنید ما رو، که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من دوستم و دوستدار کسانی هستم که شما رو دوست دارن، و در واقع با خطاب شما هم که به اهل بیت میکنیم باز دوست داشتن خود اهل بیت هم در راستای دوست داشتن خداوند هست، و دشمنم با کسانی که دشمنن با شما، ولی لمن والا کن و عدو لمن آدا کن، باز اونجا ولایت و حب و دوستی و سرپرستی کسی رو میپذیرم که ولایت و دوستی و حب و سرپرستی شما رو پذیرفته، و همینطور با کسانی که این رو نمیپذیرن من دشمنی دارم. خب جناب استاد هاشمی، ما به گام پایانی برنامه نزدیک میشیم، بد نیست که از کلام بزرگان فریقین به خصوص اهل سنت که کمتر حالا در این زمینه کار شده، از اونها هم کمک بگیریم برای شناخت جایگاه و مقام علمی و بصیرتی و عرفانی حضرت زینب سلام الله علیها. حالا به برخی از اونها اشاره شد، از جمله ابن عباس که به هر حال از علما و بزرگان و اندیشمندان شیعه و اهل سنت هست. به شاید متأخرین هم بد نباشه من یک مورد رو اشاره کنم که امثال خانم دکتر عایشه عبدالرحمن بنت شاطی که کتاب هم نوشتن در مورد زینب کبری سلام الله علیها تحت عنوان زینب شیرزن کربلا، کتاب مفصلی که به نوعی تاریخ نگاری همشون کرده از زمان پیامبر و میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد تولد حضرت زینب سلام الله علیها و تا انتها که به هر حال وفات یا به تعبیری شهادت حضرت زینب سلام الله علیها منجر میشه، و در اونجا مفصل ایشون رو و جایگاه علمی و مقام علمی ایشون رو ستودن و آرزو میکنن که ای کاش من میتونستم به گردی از پای مقام علمی ایشون برسم. اگر باز در این زمینه نکاتی هست بفرمایید تا شنوندگان عزیز بیشتر به جایگاه اون حضرت پی ببرم.
بله، قبل از اون که اشاره‌ای داشته باشم به دیدگاه بعضی از علمای فریقین در رابطه با سوالی که بصیرت سیاسی و جامعه شناسی زمان شناسی شما پرسیدید، نکته‌ای رو اشاره کنم. انشالله به دیدگاه علمای فریقین در رابطه با شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها گذرا اشاره خواهم کرد. همراهی امام در تمام طول تاریخ بشریت از سخت‌ترین رفتار بشریه. بله. یعنی وقتی ما سلسله پیامبری رو نگاه می‌کنیم و پس از پیامبران در هر دوره سلسله وصایت رو نگاه می‌کنیم و پس از پیامبر عزیز اسلام و در دوره خودمون هم اگر نگاه کنیم، از جمله مشکلات اجتماعی سیاسی جامعه بشری عدم همراهی کامل با انسان کامله، با ولی خداست. ما می‌بینیم که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خانه‌دار خانه‌ای که ملجا و مأوا و مأمن یه جامعه‌ای هستش، مورد نظر یه جامعه‌ای هستش، یعنی در واقع همراهی امام علی علیه السلام. پس از آن هم ما می‌بینیم همراهی با امام حسن علیه السلام، خصوصا نکته‌ای که خانم دکترم اشاره کردن، ایشون شرط ازدواج خودش رو همراهی با امام میذاره. این نکته بسیار دقیق و حساب شده ای هستش از زمانشناسی، از دوراندیشی حضرت زینب سلام الله علیها، به گونه ای که میدونه چه اتفاقی براش بیفته. به هر حال در خانه وحی از زبان پیامبر، از زبان حضرت علی علیه السلام، از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها گزارشاتی رو دریافت کرد مبنی بر اینکه اتفاقات ناگواری براش بیفته.
بله،
اتفاق ناگواری براش بیفته که میفهمه، دریافت میکنه، همراه امام میشه. و آنجایی که بله و آنجایی که در دفاع از امام سجاد علیه السلام برای استمرار سلسله امامت، یک تنه در اون مجلس بسیار سنگین و آزاردهنده ابن زیاد سینه سپر میکنه و جلوی آن کار بسیار فجیع رو میگیره. آنگونه که صاحب کتاب اساور من ذهب از ذکاوت و تیزهوشی و حافظه بسیار قوی حضرت زینب سلام الله علیها ذکر میکنه که از علمای اهل سنت. همچنین جایز در البیان و تبیین بسیار نکته دلنگیز و شیوایی در شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها داره. پس از شهادت امام حسین علیه السلام در کوفه سخنان پرمغز و شیوای حضرت زینب شنیده شد که ناطق‌تر و گویاتر از او زنی دیده نشد، گویا از زبان امیر المؤمنین علی علیه السلام سخن گفته می شد.
بله.
کما اینکه ابن حجر عسقلانی هم به این نکته توجه داره، از جمله علمای بسیار مورد اعتنای اهل سنت و شهره هم است در بعضی از زمین ها، ولیکن اینجا در مقابل ساعت ارزشمند و مقدس و فاخر حضرت زینب سلام الله علیها سر تعظیم فرود میاره و توصیف این چنینی داره. کما اینکه شهید مطهری هم، شهید مطهری از علمای برجسته شیعه، کسی که امروزه هنوز زمان عمق شخصیت علمی ایشون رو هم هنوز نفهمید، گستره شخصیت علمی ایشون رو هم هنوز نفهمید. ایشون میفرماد که خطبه حضرت زینب در مجلس یزید از خطب بی‌نظیر دنیاست. توجه داشته باشیم، نفرمودن که خطبه بی‌نظیر عصر خودش، از خطب بی‌نظیر دنیاست، از حیث جامعیت، از حیث اتقان، از حیث به قول معروف که مطالبی که در اون خطبه ارزشمند اومده. و نکته آخر این که ابن عسیر هم از علمای اهل سنت وقتی به مقام علمی حضرت زینب سلام الله علیها میرسه، باز هم نمیتواند به راحتی از کنارش بگذرد. زینب در فصاحت، بلاغت، زهد، عبادت، فضیلت، شجاعت و سخاوت شبیه ترین مردم به پدر خود حضرت علی علیه السلام و مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها بود، که این مطلب رو جناب استاد صادقی اردستانی در کتاب ارزشمند زینب قهرمان کربلا آوردند. جا داره در انتهای عرایزم اشاره کنم به بعضی از منابعی که اشاره کردم به شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها، تا علاقمندان پیجویی کنن، پیگیری کنن و بیشتر بدانن. کتاب خصائص زینبیه، همچنین کتاب منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قومی، کتاب زینب بانوی قهرمان از نویسنده محترم بنت الشاطی که از نویسندگان معاصر ما هستم و قابل استفاده است، نکاتی که درباره شخصیت بسیار ارزشمند و یادگار اهل بیت علیهم السلام خانم زینب سلام الله علیها.
تشکر میکنم. حالا کتاب خانم دکتر عایشه بنت الشاطی تحت عنوان زینب شیرزن کربلا هم ترجمه شده، حالا ترجمه مختلفی شده، از جمله هم ترجمه که فرمودید زینب بانوی قهرمان، که خب اصل کتاب به زبان عربی هست. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر تبریزی زاده، همچنین از شما جناب استاد هاشمی که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو رادیو تشریف آوردید. با شما در همین جا خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه این هفته با ما همراه بودین سپاسگزاریم و یک بار دیگر عرض تسلیت داریم خدمت شما عزیزان این وفات جانگداز رو، و با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
سختی کشیدم اما وقتی صدا تو شنیدم، اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا، عاشقت هستم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم. همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم. همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. شبا بیدارم، این روزای حال دیگه ای دارم. به خودت میگم همه حرفامو، خودت آرومش کن قلب تنهامو. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر همینجوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم. همینجوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم. همینجوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم. همینجوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. به هوای تو شبا بیدارم، این روزای حال دیگه ای دارم. به خودت میگم همه حرفامو، خودت آرومش کن قلب تنهامو. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم. همینجوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم. میخوام درگیر تو باشم.
راه پیش رفت. خوشبختانه کشور در ادبیات برخورد با دنیای زورگوی مستکبر و غربی هم پیشرفت‌های خوبی داشته است. امروز مسئولین کشور ما در پشت میز مذاکرات گوناگون، در تریبون‌های گوناگون وقتی حرف می‌زنند، حرف‌های پخته، جامع، جالب و درست حرف زده میشه. یکی از بخش‌های درگیری و میدان‌ها و عرصه‌های پیکار عرصه حرف زدن‌های بین‌المللی است. می‌بینید شما در دنیا الان این رسانه‌های اروپایی که اغلب این رسانه‌ها صهیونیستی است، این رو شاید بدانید و بدانید اغلب این رسانه‌هایی که اسم اینها رو می‌شنویم در دنیا، اینا سرمایه‌داران صهیونیست این رسانه‌ها رو از سالها پیش به فکر بودن، در اختیار گرفتن، خبرسازی می‌کنن، جهت‌سازی می‌کنن. این می‌بینید در رسانه‌ها، خود همین رسانه‌ها به سیاستمداران هم تلقین می‌کنن که چی بگن. این مسئله مهم اینه. حالا خود سیاستمداران غربی هرچی خودشون خباثت و ملعنت دارن به جای خود، این خبرسازی ها هم به اونها تلقین میکنن. یکی از حرفای رایج، ما فشار بر ایران وارد میاریم که ایران به پای میز مذاکره برگردد. کدوم میز مذاکره؟ کی ایران مذاکرات در مورد مسائل گوناگون جهانی را، از جمله مسئله هسته‌ای را، کی ترک کرده بوده که حالا برگرده؟ این یک تقلب و خدعه تبلیغاتی است. ما تلاش میکنیم که ایران برگردد به میز مذاکره. این خدعه، این تقلب تبلیغاتی است. همین رو در دنیا هی تکرار میکنن، هی میگن. به نظرم خودهاشونم انقدر تکرار میشه این تعبیرات که خود سیاستمداران غربی هم باورشون میاد که واقعیت اینه، در حالی که اون کسی که این شکل را، این جمله بندی را، این فرمول مطلب را اختراع میکنه مقصود دیگری داره. او از ایران نمیخواد که به میز مذاکره برگرده، او میخواد ایران در هنگام مذاکره در مقابل زورگویی های غربی تسلیم بشه. اونا اینه میخوان. خب جواب در طرف ایران این است که نخیر، شماها کوچکتر از اون هستید که بتوانید یک ملت انقلابی مبارز بصیر آگاه رو در مقابل خواسته های خودتون و مطامع خودتون، کوچکتر از اون هستید که بخواید به زانو در بیارید این ملت را. مشکل زورگوهای سیاسی غرب این نیست که ایران بر سر قضیه هسته‌ای یا قضایای دیگر مذاکره نمی‌کنه، نه، مشکل اونا این است که ایران زیر بار حرف اونا نمیره. و البته این مشکل باقی خواهد موند، معلومه.